بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خداوند رو شاکر هستیم که سال تحصیلی جدید آغاز شد و امیدواریم که با عنایات ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، یک سال بسیار پربار، یک سال مملو از عنایات علمی و معنوی برای همه حوزه علمیه و حوزه های علمیه باشه، بالخصوص برای این مجموعه مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام که واقعا باید در رأس دعاهای ما همین مطلب باشه. اول سال تحصیلی خودمون رو کاملا به خدا بسپریم و از خدا استمداد بجوییم. فکر نکنیم استعدادمون قویه، حافظمون قویه، بیانمون بیان بسیار فصیح و جالبیه، امکانات هست، اینا جهات ظاهری قضیه است، اما اون جهت واقعی قضیه این است که واقعا خودمون رو به خدا بسپریم، واقعا عالم مطلق، منبع علم، حقیقت علم، خدا و وجود حق تعالی بدونیم. خداست منبع علم. واقعا به این حدیث علم و نورون یغذفه الله فی قلب من یشا معتقد باشیم. تو بحث های سنگین علمی شیطان ما رو به جدل نکشانه، شیطان ما رو به این که تابع هوا و هوس خودمون بشیم ما رو نکشانه. مردم معمولی یک جور اهوا دارن، یک جور هوا و هوس دارن، ما طلبه ها یک نوع بسیار خطرناکی از اهوا ما رو احاطه کرده. این یه واقعیته که این انسان باید اینا رو بگه، این درد دلها و این حرفها مطرح بشه. اولا بزرگترین هوا این است که معتقدیم اون چه که ما میفهمیم حق است و لیس الله، این خودش بزرگترین هواست. حالا یه وقتی یه مطلبی ضروری دینه، ضروری مذهبه، ضروری فقهه، خب اینا در جای خودش، اما اگر من گفتم اون چه که من میفهمم حق همین است، بقیه اشتباه کردن، این خودش بزرگترین هواست و خطرناکترین هواست. ما بشناسیم این هوا و هوس ها رو. انسان تو مسائل علمی خب باید راه های متعارف رو پیش بره، استدلال ها رو باید دنبال بکنه، اما اون چرا که بین خودش و خدا فهمید حقه، بگه خب انشاءالله مطلب همینه. اونم باز باید یک انشاءاللهی کنارش بیاره، نگه حالا حتما رأی خدا رو من فقط میفهمم. مراقبت کنیم از این هوا و هوس ها که در حیطه های علمی عرض کردم هم خطرناکه هم فراوان هم مکتومه. سایر مردم هوا و هوس هاشون روشنه، مال دنیا، شهوت های که هر انسانی معمولا داره در خوراک و در غیر خوراک و اینها، اینا روشنه. اما هوا و هوس هایی که در مجموعه های علمی وجود داره هم عرض کردم خیلی مکتومه، آدم نمیفهمه این هوا و هوسه. این که شیطان عمل بسیار بد را برای انسان تزیین میکند، این در ما طلبه ها این است که یک باطلی رو برای ما حق جلوه میدهد. این حقه، این حقه. حق این است که من میفهمم بقیه‌ام باید همین طور بگن، اگر غیر از این بگن از دین خارج شدن. یک آثاری هم براش بار میکنه که وزر و وبال خودش رو هم هی مضاعف از آفن مضاعف میکنه. باید بفهمیم این هوا و هوس ها رو. آیون هر روزی که بر ما میگذره تو مسائل تحصیلی، شب که میخواییم محاسبه بکنیم خودمون رو، ببینیم کجاش مطابق با هوا و هوس بود، کجا من تبعیت کردم از هوا و میل نفسانی خودم. اینا رو باید مراقبت بکنیم انشاءالله. من بحثی که امروز آماده کردم خدمت شما عرض بکنم که اولویتش خیلی خیلی روشنه، و اون این است که نقش قرآن در تهذیب یک انسان. البته یه مطلبی زیادم شنیدیم ما وقتی به زندگی بزرگان مراجعه می کنیم، می بینیم مهمترین، مؤثرترین، نافذترین عامل رو در تهذیب خودشون انس با قرآن قرار می دادن. امری که تو حوزه‌های علمیه مخصوصا در قدیم علما بسیار اعتنا و توجه داشتن، اما در زمانه ما اون نحوه سابق نیست. انس با قرآن برای انسان نورانیت میاره. ائمه ما چرا مقید بودن به خوندن قرآن؟ در سیره ائمه وجود داره که برخی از ائمه هر سه روز یک بار قرآن رو ختم می کردن. به تبع سیره علما، مراجع، اعتناء به قرآن و انس با قرآن بسیار مهمه. اصلا تا حالا آیون فکر کردیم که ما از قرآن برای تهذیب خودمون چقدر استفاده کردیم تو زندگی خودمون و چقدر میشه استفاده کرد و چه سرمایه ای رو ما تا حالا از دست دادیم به خاطر قفلت هایی که از این کتاب الهی کردیم. حالا قرآن امروز به حمدالله تو حوزه از یک جهاتی قدم‌های زیادی و بلندی داره برداشته میشه. آیات پزشکی قرآن، آیات اقتصادی قرآن، آیات اعتقادی قرآن، آیات سیاسی، که اینم خودش خیلی خیلی مهمه و باید صدها سال کار بشه. آخرش هم نمیتونیم بگیم آقا ما کاملا مثلا آیات سیاسی رو در آوردیم دیگه بیشتر از این نیست. نه، قرآن این ظرفیت رو داره که به یک جا ختم نمیشه. ولی من میخوام رو این بعد تهذیبیش یه مقداری عرض کنم و واقعا اول سال جزء برنامه خودمون قرار بدیم انس با قرآن رو. ما اگه تو حوزه علمیه علم گیرمون نیاد، اجتهاد نصیبمون نشه، قدرت تحلیل مسائل کلامی و فلسفی رو پیدا نکنیم، اما بگیم از برکت حوزه ما انس با قرآن پیدا کردیم، این خودش یک موفقیتیه. گاهی اوقات این اشتغال به بحث‌های عمیق علمی و اجتهادی از اول سال تا آخر سال، بیش از هزار بار میگیم فلان اصولی این رو گفت، فلان اصولی این رو گفت، نام یک اصولی رو تا آخر سال شاید هزار مرتبه ما میبریم، نام یک فقیه رو همین اندازه، اما چقدر از قرآن و چقدر ما در محضر قرآن بودیم. واقعا آقایون اگر ما طلبه ها در محضر قرآن نباشیم، بقیه امور هباء منثوراست. قرآن، یه خطبه ای رو امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه داره، خطبه 176، این 7-8 تا محور داره این خطبه، خطبه بسیار کارایی داره برای ما طلبه ها. وقتی یک محورش که چند جا هم حضرت اشاره میکنه مسئله قرآنه، میفرماید که انتفع او به بیان الله. شروع خطبه اصلا از همینه، از بیان خدا انتفاع ببرید. این یعنی بخونید، تدبر کنید، چیزی گیرتون میاد. انتفع او به بیان الله. گاهی اوقات آدم تو آیات قرآن، تو مسائل اعتقادی استدلالهایی رو میبینه تو تمام این کتب فلسفی وجود نداره. آدم داره یه آیه رو میخونه میگه عجب چه استدلال قوی برای توحیده، چه استدلال قوی برای اصل وجود خدای تبارک و تعالی است. انتفع او به بیان الله و تعذو به مواعظ الله، اون جاهایی که خدا داره موعظه میکنه. دنیا رو قرآن چجور تصویر کرده؟ لعبون و لحبون و زینتون و تفاخرون و تکاثرون فی الاموال و الاولاد. آیاتی که دنیا رو، یعنی وقتی انسان در محضر قرآن هست حقیقت دنیا رو میفهمه، خدا داره برای او بیان میکنه. قرآن مثل کتاب معمولی نیست که انسان بخونه. وقتی انسان نگاه میکنه و میخواند، خدا همون آن معلمی میکند، همون آن. این رو اهل قرآن میگن. همون آنی که انسان داره قرائت میکند، خدای تبارک و تعالی همون زمان داره معلمی میکنه، یه نکته ای رو به متعلم میده، به قاری میده، البته اگر قرائت با تدبر باشه. اتعزو به مواعظ الله، چه موعظه ای از قرآن بالاتر. بعد در یه قسمت دیگر از این خطبه میفرماد وعلمو ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يقش، اون نصیحت کننده‌ای که قش در نصیحتش نیست. یعنی چی؟ یعنی فقط و فقط سعادت شما رو میخواد، هیچی دیگه غیر از اون نیست. نفعی برای خودش نداره، هدف دیگه رو دنبال نمی کنه، دنبال رشد شماست، تربیت شماست، تهذیب شماست، قرآنه. والهاد الذي لا يذل، اون هدایتگری که آدم رو به مقصد میرسونه، گمراه نمیکنه انسان رو، اشتباه نمیکنه تو هدایتگریش. آدم وقتی این تعابیر رو باور بکنه، بهترین لحظاتش رو میذاره در کنار قرآن بودن. نیمه شبش رو میگه پاشم یک چند سطر قرآن بخونم، که آثار قرآن در نیمه شب خیلی بیشتر از قرآن در روزه. اینم تجربه ثابت کرده. لذت باید ببریم از خوندن قرآن. دیدم یکی از آقایون منبری ها همین دهه عاشورای امسال بر بالای منبر داشت راجع به ختم قرآن میگفت، بعد گفت که من هنوز یک بار موفق نشدم ختم قرآن. خیلی من تعجب کردم، تو مبلغ دینی، تو چطور خودتو تربیت کردی و بر منبر مینشینی که یک بار کتاب الهی رو نخوندی؟ تو حالا متفرقه خونده، این نقص نیست؟ والهاد الذي لا يذل، ما طلبه ها ادعا داریم که هم خودمون رو بخوایم هدایت کنیم، هم جامعه رو هدایت کنیم، بدون انس با قرآن میشه مگه؟ نمیشه. حالا ببینید، من باز دقت های عمیق تفسیری که اونم باز عنایت خاص خدا رو میخواد، الان نمیگم حالا اگر کسی اون دقت ها رو نداشته باشه اون سبا قرآن نداره، نه، قرآن یک سفره است که هر کسی هر مقداری بیشتر کنار این سفره بنشیند، نعمت الهی و عنایت الهی برای او بیشتره. هر کسی با خلوص بیشتر، با طهارت بیشتر کنار این سفره بنشینه. من گاهی فکر میکردم که چرا ائمه ما شدن ثقل قرآن و عدل قرآن، ثقل اصغر؟ آیا این یک جنبه تعبدی داره؟ خداوند تعبدن میفرماید من اینا رو به عنوان اوصیای رسول خدا قرار دادم، اینها ثقل اصغرن و باید تبعیت بکنید از اینها. فکر کردم البته حالا هیچ شأنی در مورد ائمه بالاتر از این نیست که اندهم علم الکتاب، نه علم قرآن فقط، علم کتاب، هم قرآن هم همه کتب آسمانیه. ما وقتی ائمه رو این مقام رو، نه اندهو یا اندهم علم من الکتاب که بعضی از انبیای گذشته داشتن، ائمه ما علم تمام این کتاب رو دارن و تمام کتب آسمانی قبل. اون وقت کسی که چنین مرتبه ای داره، اون وقت کسی میاد تردید در عصمت او بکنه؟ کسی میاد تردید بکنه در ولایت تشریعی او؟ یه بحثی رو ما چند سال داریم توی مباحث فقهی و اصولی میگیم، بحث خیلی مهمیه. ائمه ما مصدر تشریع بودن در طول رسول خدا و در طول خدای تبارک و تعالی. هرچه هم که داره زمان میگذره، من اعتقادم بر این مطلب قوی تر میشه و شواهد زیادتری پیدا میکنم. یه روایتی رو همین اواخر دیدم که در مورد امیرالمومنین علیه السلام، یکی از ائمه فرموده وقتی مسئله ای رو باش مواجه میشد، نه در قرآن بود نه در سنت پیامبر بود، فرمودن امیرالمومنین با اون الهامی که خدای تبارک و تعالی به او می کرد جواب اون مسئله رو پیدا می کرد. مشرع بودن همینه دیگه. یا در همین قضیه زیارت ابا عبدالله علیه السلام چطور میشه؟ مثلا خدمت امام علیه السلام، میگن آقا زیارت امام حسین علیه السلام چقدر ثواب داره؟ مثلا میفرماید برای هر قدمش یک حج مبرور و عمره مقبوله و اینها. بعد میگن نه 10 تا حج، بعد میگن نه 100 تا حج، بعد میگن نه 1000 تا حج. این چیه؟ این جز این که اینها خودشون منبعیت دارن داره تشریع میکنه. خدا این اجازه رو داده به ائمه ما علیهم السلام که تشریع بکنه. اون ملاکات واقعی که در نزد خدای تبارک و تعالی هست، اون ملاکات در نزد ائمه معصومین به اذن خدا به اینها داده شده. خب حالا ببینید، من میخوام اینو عرض کنم، این نکته بسیار مهمیه. اگر بخوایم یکی از ادله این مدعا که ائمه ما مصدر برای تشریع هستن به چه دلیل، بگیم به دلیل اینکه اندهم علم الکتاب، علم کتاب در نزد اینهاست. علم کتاب نه ظاهر کتاب، بواطن این کتاب در اختیار اینهاست. ملاکاتی که تو این بواطن مطرح شده در اختیار ایناست، بر اساس اون ملاکات تشریع میکنن. من عرض کردم به نظرم در مورد ائمه ما، وقتی ما مقامات اینها رو بخوایم بررسی بکنیم، فضائل اینها، مناقب اینها، هیچ منقبتی و هیچ فضیلتی برای ائمه معصومین بالاتر از این من نمیفهمم، پیدا نکردم. اگر شما پیدا میکنید و کردید به من بفرمایید. اندهم علم الکتاب. خب ما هم تو همین مسیریم. حالا ما که اون مرتبه رو محال بهش برسیم، اما از این مقداری که امکان داره چقدر ما به دست آوردیم. تا انس با قرآن پیدا نکنیم به علم الکتاب و جز اون من علم الکتاب نمیتونیم برسیم. انس با قرآن، البته باز به شما عرض کنم، انس با قرآن غیر از حفظ قرآنه، اونم البته یک مراتب نازله از نور خدا رو داره. انس با قرآن، امیر المومنین فرمود ما جالس هذا القرآن احدون الا قام عنه بزیادت و نقصان. هیچ کسی ننشست در محضر قرآن الا اینکه یک زیاده برای او به وجود اومد و یک نقصان از او رفع شد. زیاده فی هدا و نقصان من اما. در مرحله هدایت یک زیاده‌ای، حتی اون کسی که معنای آیات قرآنم نفهمه به برکت این قرآن نوری در او ایجاد میشه، جلوی بعضی از انحرافاتو میگیره و نقصان من اما. و علمو انه لیس علی احد بعد القرآن من فاقه. کسی که قرآن داشته باشه دیگه احتیاج به هیچی نداره. البته این قرآنی که امیرالمومنین فرماید، یعنی اون قرآن با اون مبین واقعی قرآن که ائمه علیهم السلام هستن. ولا لأحد قبل القرآن من غنا. اگر قبل از قرآن احدی غنا نداره. غنا اینجاست. آدمی که قرآن داره غنا داره، غنیه. من عرض کردم قبلا، عیبی هم نداره باز تکرار بشه، امام رضوان الله تعالی علیه و حشره الله مع اجداد طیبین از رموز موفقیتش انس با قرآن بوده. همین اواخر دیدم در فرمایشات بعضی از شاگردای امام میگفتن امام میفرمود قرآن رو مثل رسائل، حالا این تشبیه رو حتمنم با استعاذه به خدا این تشبیه رو کردن، اما فرمودن مثل رسائل که شما روی یک خط چقدر فکر میکنید، قرآن رو در حضور خودتون و در جلوی خودتون قرار بدید، آیات رو ببینید، همینطور فکر کنید، فکر کنید، قطعا خدا نکاتی رو به ذهن شما میاره که شاید تویش تفسیری نیامده، تویش کتابی نیامده، قطعا کلیدهای سعادتی به دست انسان داده میشه که هزاران استاد اخلاق هم نمیتونن برای انسان بیان بکنن. عجیبه واقعا، قرآن کلید میده به انسان، راه رو نشون میده. عرض کردم اونی که گفتم قبلنم گفتم اینه که تو بعضی از این کتاب‌های اخلاقی، حالا یا چهل حدیثه یا آداب و صلات امام، اسرار و صلات، اونجا امام راجع به یه آیه‌ای نکات زیادی رو بیان میکنه، تمامش جدید، اون نکات دو سه صفحه یک نکات زیبا و دقیقی راجع به اون آیه بیان میکنه. بعد اینش برای من خیلی عجیب بود، خیلی عجیب. بعد میفرماید که من در مورد این آیه اینقدر نکته در ذهنم وجود داره که اگر بخوام بنویسم یک کتاب میشه. اینه هدایت، اینه اینه که در محضر قرآن تا روزای آخر عمرشم این برنامهش بوده، نه اینکه حالا به صورت برنامه عادی باشه. قطعا امام از میان ما رفت و هزاران نکته قرآنی رو فهمیده بود، اما مجال نشد برای جامعه و برای حوزه های علمیه ایشون بیان بکنه. خب منتها حالا ما باید امام رو الگو قرار بدیم. تا حالا واقعا شده قرآن رو باز کنیم در مورد یک صفحش لااقل یک روب دقت کنیم، حوصله کنیم، فکر کنیم. برای ما آقایون عرض کردم، من امروز فکر میکردم که خب حالا برای شروع سال تحصیلی چه چیزی اولویت داره، به ذهنم همین رسید. برای همه ما این مسئله ضروریه، کنار این برنامه ها و درس ها مسئله قرائت قرآن و انس با قرآن رو قرار بدید. خیلی آثار داره. فستشفوه من ادوائکم، دردهاتون رو با قرآن دوا کنید. این دیگه اطلاق هم داره البته، هم دردهای روحی هم دردهای ظاهری، همه رو شامل میشه. وستعینو بهی علا لعوائکم، لعوا با همزه است. میفرماید از قرآن برای گرفتاری هاتون استفاده کنید. آقا گرفتار شدی، یه مشکلی توی خانواده به وجود آمده، مشکلی توی اجتماع به وجود آمده، یه مشکل سیاسی به وجود آمده، پناه ببرید به قرآن، پناه ببریم به قرآن، چند آیه قرآن بخونید، خانوادتون رو جمع کنید، بگید هر کسی چند آیه بخونه از آیات قرآن. فإن فیه شفاء من اکبر الداء، قرآن اکبر دردها رو شفا میده، تا چه برسه به دردهای جزئی. اکبر داد چیه؟ و هو الکفر. ما چه میدونیم عاقبتمون چی میشه؟ خدای نکرده، خدای نکرده بعد از 30 سال، 40 سال، 50 سال درس و بحث، مبادا شیطان برای ما غلبه پیدا کنه و ما رو در مسیر کفر قرار بده، کمان که اتفاق افتاد. نفاق اکبر دا کفر است، نفاق است، غی است، زلال و گمراهیه. بالاخره آقایون ما که در مسیر فهم دین خدا هستیم باید برسیم به اون واقع دین خدا چیه؟ چی انسان رو میتونه کمک کنه برای رسیدن به اونجا؟ انس با قرآن. داریم تو زمانه خودمون بعضیا به راحتی ضروریات رو انکار میکنن. ضروریات رو، حجاب دیگه از ضروریات اسلامه. اما افرادی که همین لباس من و شما رو پوشیدن به اسم اجتهاد، شیطان زینه لهم اعمالهم، به اسم اجتهاد میان میگن چیزی به نام حجاب نداریم ما. خب این زلالت دیگه، این گمراهی دیگه. وقتی آدم تو زندگی اینا مراجعه کنه میبینه اینا انس با قرآن نداشتن. عرض کردم انس نه اینکه فقط با تلاوت ظاهریش، تدبر بکنه بینه ائمه که منخوت و به هستن اینا چی میفرمان در مورد این آیات شریفه. قرآن جلوی سوء العاقبت انسان رو میگیره، انس با قرآن نمیگذاره این انسان بد عاقبت بشه. آدمی که این قرآنی که تو قیامت شفیع میشه، تو دنیا هم نمیذاره این انسان سوء العاقبه پیدا کنه. فسأل الله بهی، از خدا مسئلت کنید به سبب قرآن. میخواید برید با خدا مناجات کنید، قرآن رو واسطه قرار بدید، آیات قرآن رو، آیات بهشت و جهنم قرآن رو، همین که در لیالی قدر انجام میدیم ما. این حالت نباید اختصاص به لیالی قدر داشته باشه. و توجه، این نکته رو، این عبارت خیلی مهمه، این خیلی مهمه. و توجه الیه به حبه، به خدا توجه کنید به سبب حب قرآن. یعنی کی میتونه با خدا ارتباط برقرار کنه؟ کی؟ البته خدای بزرگ صدای هر انسانی ولو کافر رو هم میشنوه، اما ارتباطی که اینجا هست یه ارتباط خاصیه. آدم اگر بخواد خدا ارتباط ویژه با انسان داشته باشه، خدا ارتباط ویژه با انسان داشته باشه. یک عاملش حب قرآنه. اگه ما این کلام خدا رو عشق به او بورزیم، وقتی نگاهمون با آیات قرآن میفته، یک آرامش و یک نشاطی در درونمون احساس کنیم، واقعا خودمون رو در همون لحظه قرار بدیم که جبرائیل این آیات رو بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل فرمود. این میشه حب قرآن و توجه الیه به حبه. ولا تسألوا به خلقه انه ما توجه العباد الالله بمثله. بندگان خدا نمیتونن توجه به خدا پیدا کنن به غیر از قرآن و به مثل قرآن. فقط به مثل قرآن است که میتونن با خدای تبارک و تعالی ارتباط برقرار بکنن. این البته دنباله داره این خطبه رو، خطبه 176 هست، آیون ملاحظه کنید و ببینید. اول سال واقعا یک عهدی ببندیم، این دوری خودمون رو از قرآن کنار بگذاریم، مقید باشیم با مسئله انس با قرآن. امیدوارم که انشاءالله به برکت این قرآن و آیات قرآن و نورانیت قرآن، خدای تبارک و تعالی یک سال پر از نورانیت، پر از معنویت، پر از برکت علمی و معنوی برای همه حوزویان، برای همه عالمان دین، برای این مجموعه انشاءالله قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.